درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم با 15 تحلیل روز. نام برنامه‌مون هست و می‌خوایم بررسی کنیم همین ماجرای تنگه زنگزور که انقدر سر و صدا کرده الان در فضای مجازی که آی نمیدونم ایران تجزیه میشه، نمیدونم سهم ایران فروختن از این صحبت‌ها و بعضی هم خب طرفدارشن و اینا. می‌خوام این ماجرا رو یه ذره باز کنیم، یه خورده پیشینه‌شو ببینیم، یه خورده ببینیم مثلا بقیه این کوریدورهای دیگه تو دنیا کجان چجوریان. از به هر حال اطلاعات کوروش گرامی هم استفاده میکنیم و بهره مند میشیم. تبا محمود میریم به استرالیا پیش کوروش معصومی گرامی. کوروش جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی. فضل ایران را میستاییم و درود میفرستم به همه بینندگان خوب اپوزیت. خوشحالم که بار دیگه فرصتی دست داد تا در خدمت شما گرامیان باشم.
ما هم خوشحالیم که شما رو داریم و سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و میخوام راجع به این تنگه زنگزور صحبت کنیم. خب نظرت چیه؟ چون میدونم که تو خیلی همین به اصطلاح اخبار یا گزارشایی که میاد بیرون برنامه‌های مختلف رو رصد میکنی. چی برداشت چی بوده تا الان؟ کلن فضا چجوریه؟
افشین جان پروانه میده پیش از این که اصلا به این مسئله بپردازیم، این نکته ای رو من همینجا بگم. دو قسمت شدن الان، یک عده‌ای که واکنش نشون میدن نسبت به این جریان و خیلی گازنبوری حمله میکنن و میکوبنش و داغونش میکنن، بعد بخش دوم به شدت از این جریان پدافند میکنن و میگن که نه این خیلی خوب بود. و یعنی همه روی یه چیزای سیاسفید، دیدن سیاسفید یا به قول معروف پافشاری 100% که آقا این چیزی که ما میگیم مثلا درسته. من پیشنهادم اینه که یه خورده دیدگاهمون رو نسبت به این جریان یه خورده بازتر بکنیم، خردمندانه تر به قضیه نگاه بکنیم، فارغ از این که بخوایم مثلا بشینیم روزه بخونیم که بگیم آی از دست رفت، نمیدونم اینجوری شد، یا یه عده مثلا خوشحالی های واهی میکنن. یه دید واقعی نسبت به جریان پیدا بکنیم و بر اساس منافع ملیمون ببینیم که آقا چه اتفاقی اینجا افتاده و اگر این اتفاق نمی افتاد چی میشد. یعنی بیم یه ذره مسئله رو با سرش بکنیم. خب فراموش نکنیم که علی خامنه ای پیش از این که این جریانات بخواد اتفاق بیفته چراغ سبزی رو نشون داد به آذربایجان در این جنگ قره‌باغ که آقا شما بیا، این بخشا به آذربایجان میرسه، اینجا سرزمین های آذربایجانه و شماها میتونید که بیاید این سرزمین ها رو بگیرید. این توی این جنگ فکر میکنم جنگ 44 روزه بودش،
همون سال 2020 درست رجب
اون توی این جنگ 44 روزه یک موعظه‌گیری دبنگانه بیخرد
سرزمین های آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده همه باید آزاد بشه، یعنی باعث همه این سرزمین ها برگرده به خود آذربایجان، یکی از شرایط اصلی کار هست که متعلق به آذربایجان و آذربایجان دو جمهوری آذربایجان برای آزادی اینها دارای حق و باعث آزاد بشه.
خیلی جاها خیلی کشورها موزگیری های انجام میدن خیلی بسته و با واژه های بسیار دیپلماتیک و خاص. شما اصلا نیازی نبود که بخوای به یه همچین کاری انجام بدی و اومدی گفتی که آقا این سرزمین ها به فلان جا میرسه و از ارمنستان پشتیبانی نکردی. ببینید ارمنی ها بسیار تلاش کردن که بتونن یک پشتیبانی رو دریافت کنن در رابطه با این جریان که بتونن دست کم اون مناطق رو حفظ بکنن، اما جمهوری اسلامی هیچ پشتیبانی از این جریانات نکرد و اومد به قول خودشون که این آقای پزشکیان خیلی هم حال میکنه که میره تو آذربایجان ترکی صحبت میکنن و آذری صحبت میکنن و فکر میکنه که اینها عرفای دیپلماتیک هستن، میتونن که با همین چیزهای پوپولیستی میتونن که جریان رو پیش ببرن. ولی شما دیدید که همه شگفت زده شدن که چه اتفاقی افتاد، یهو چه اتفاقی افتاد، چرا برآوردهای شما اشتباه بود، چرا شما نمیدونستید که داره یک همچین اتفاقی داره میفته. توجه میکنی که حتی از کانالهای دیپلماتیک پیگیری کردن، گفته بودن نه اینا اصلا توجه نکن، اصلا همچین چیزی وجود نداره. ولی شما دید در عرض 24 ساعت این آقا تشریف برد به واشنگتن و اونجا رفتن و این قرارداد رو رفتن امضا کردن و بس. که البته این موضوع زنگزور و اینها تنها بخشی از این جریان بود، موضوع از دید من چیز دیگری بود. حالا شما بفرمایید بعد من ادامه خواهم داد.
ببین دو تا یه مسئله که وجود داره اینه که برای خود من، یعنی بعد از اینکه مناسبات جهانی رو تو تاریخ از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم همینجوری اومدیم جلوتر و حتی عقبتر هم برگردیم، همینجوری میتونم بگم از 200 سال 300 سال پیش به این طرف دیگه ما چیزی به اسم فرانسه، انگلیس، آمریکا، نمیدونم روسیه اینجوری نیست. یه سری خانواده هستن. یعنی ببینید وقتی که ما مثلا میگیم آمریکا، به صورت عرف رایج یعنی داریم راجع به نفع ملی یک کشور صحبت میکنیم، یا میگیم انگلیس داریم راجع به نفع ملی یک کشور صحبت میکنیم. خب یه مثال ساده و ملموسش ببین، انگلیس، اون چیزی که ما بهش میگیم انگلیس، مثلا رفت تمام این آفریقا رو تاراج کرد، واقعا تمام معادن طلاش رو تاراج کرد، همه الماسش همه چیشو. ولی آیا این تاراجی که از آفریقا شد به مردم انگلیس رسید؟ مردم انگلیس، مردم لندن، هست داستان ها مثلا اولیور تویست اینا رو شنیدیم، اینا بر اساس واقعیت نوشته شده. این فقر وجود داشت در اونجا، یعنی دقیقا در همون زمانی که داشتن آفریقا رو و شرق دور و اینور و حتی آمریکا رو داشتن غارت میکردن، ولی مردم انگلیس چیزی به مردم نمیرسید. پس بنابراین این نفع یک سری خانواده است، نه نفع ملی نیست. اون چیزی که ما الان هم همینه، الان هم وقتی حتی میگیم چین، روسیه، اینا صحبت از نفع ملی نمیکنیم. نفع یه سری کمپانی، کورپوریشن که اینا با صاحب داره، صاحبش هم کشورها نیستن، صاحبش یه سری خانواده هستن، صاحبان این کمپانی ها و کورپوریشن ها، که الان دیگه گلوبالیزیشن هم شده و این خانواده ها همه جای دنیا کمپانی ها شعبه دارن. مثلا بلک راک که در ظاهر چینی هست ولی خب صاحبانش اروپایی هستن، آمریکایی هستن اکثرا، نه اینکه همه ای صاحبانش، ولی من میخوام بگم اینجوریه. و این یه مسئله که بعد کلا در نظر داشته باشیم. مسئله دوم هم این هستش که ما یه آمریکای بعد از ترامپ داریم، یه آمریکای قبل از ترامپ داریم. به نظر من آمریکای بعد از ترامپ آمریکایی که بیشتر نزدیک به همون نشنال اینترست یا نفع ملی، یعنی حرکتایی که انجام میده بیشتر نزدیک هستش به حرکتایی که به نفع کل مردم آمریکا میشه. به طور مثال تمام این سرمایه‌گذاری که داره وارد آمریکا میشه، تمام این تکنولوژی که داره برمیگرده به آمریکا، اینها اتفاقاتی که به نفع همه مردم آمریکا است. این کارخونه هایی که قرار از اروپا بیاد تو آمریکا ساخته بشه، از کره جنوبی، از ژاپن بیاد تو آمریکا ساخته بشه که تولید برگرده داخل آمریکا، خب این به نفع مردم آمریکا است. ولی کورپوریشن ها به نفعشون این بود که ببرن تو چین. چرا؟ چون کارگر ارزون تر بود، مالیاتی که بعد تو آمریکا میدادن نمیدادن، و خب نفع اون خانواده ها در این بود که این تکنولوژی و صنعت و تولید کلا با اروپا هم همین کاری کردن بره خارج. چرا؟ چون اونجا قوانین حکومت‌های دیکتاتوری هست، قوانین آسون‌تری هست برای پول درآوردن. همین خواستم فقط بگم که الان این اتفاقی که در تمام این قراردادهایی که در دوران دونالد ترامپ داره انجام میشه برخلاف اون آمریکای قبل از ترامپ هست. یعنی به طور مشخص همین ارمنستان و آذربایجان 30 چند ساله با هم درگیرن دیگه. دولت آمریکا هم همیشه سر جاش بوده، همین قدرت هم داشته و اجازه داده که این درگیری باشه و هیچ تلاشی برای برقراری این صلح نکرده هیچ وقت، هیچ کدوم از رئیس جمهورهای آمریکا. و بیشتر اون منطقه تنش‌هاش بیشتر شده، دائما یا روسیه با گرجستان درگیره یا این دوتا با هم درگیر بودن، ارمنستان و آذربایجان، و هیچ تلاشی در راستای برطرف شدن این تنش‌ها نشد، ولی الان می‌بینیم که شد. پس یعنی میخوام این جا بیفته که آمریکای قبل از ترامپ با آمریکای بعد از ترامپ فرق داره، و وقتی ما صحبت از چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان میکنیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ آیا واقعا داریم راجع به نفع ملی این کشور صحبت میکنیم یا نه راجع به نفع سر خانواده؟ شما یعنی ادامه صحبت دیگه با شما، یعنی فقط خواستم یه بررسی قبلش داشته باشیم که ببینیم که الان وقتی داریم میگیم انگلیس، روسیه، چین، اینا راجع به چی داریم صحبت میکنیم. گوش میکنیم
خواهش میکنم. ببینم شین جان، این آقای جوزف استالین که بهش میگفتن که دایی یوسف، این جناب دایی یوسف یه حرکتی کرده که حتی سالها بعد از مردنش هم باز اون حرکت باعث ایجاد تنش میشه. و اون چی بود؟ مرزبندی های تنشزا. یعنی جوری این مرزبندی اتفاق افتاده که همیشه این مناطق درگیر خواهند بود و نمیتونن برن به طرف یک صلح پایدار. برای نمونه شما نگاه بکنید، یه ارمنستان اینجوری از وسط اومده، آذربایجان دو تیکه شده، یه تیکش افتاده اون طرف، یه تیکش افتاده این طرف. پرسش این چرا این اینجوری میشه؟ شما میری به طرف ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، اونجا هم همینطوریه. همیشه تکه ای از یک سرزمینی در درون سرزمین دیگری است. چرا؟ چون این مرزبندی ها از ابتدا قرار بوده که اینطوری باشه. ببینید منافع اینها در ثبات نیست. منافع اینا همیشه یک طوری است که بتونن که با ایجاد جنگ های دروغین، با ایجاد درگیری های دروغین، خب حالا به قول شما یه سری کمپانی های اسلحه سازی، یه سری به حال کمپانی های دیگه، بتونن اینجا این لفت و لیسه رو انجام بدن. پس این دقیقاً نقطه برابر با ثباته. پس بیس کار، پایه کار، یک پایه تنش‌زاست. حالا برسیم به امروز. ببین ما اونجا اومدیم جریان تله خرس رو اومدیم توضیح دادیم که در افغانستان اومدن تله خرس رو گذاشتن و اتحاد جماهیر شوروی رو باعث فروپاشی شدن. اوکی، پس تا اینجا ما در تله خرس یک بودیم که آقا این یک دام بود و اینها توی این تله افتادن. اما آیا واقعا اتحاد جماهیر شوروی اون فروپاشی درش اتفاق افتاد یا نه؟ شاید از نظر ظاهری تبدیل شد نمیدونم به 16-17 تا نمیدونم جمهوری و اینا، ولی آیا پس از اون همین روسیه درش حضور داشت یا نداشت؟ مثلا میزان نفوذ روسیه در ارمنستان، میزان نفوذ روسیه در مثلا آذربایجان، میبینی که بله کاگبه اونجا حضور داره، نیروهای امنیتی دارن به این رؤسای جمهور دارن فشار میارن، انتصاب میکنن، وزیر میبرن، وزیر میارن. پس شاید از نظر ظاهری این قضیه اتفاق افتاد، ولی در اصل اتفاق نیفتاده بود. حالا یه تیکه رو از مانوی خدابخشیان وام میگیرم، یک جمله بسیار طلایی خیلی جالبی گفت که برای من خیلی جالب بود. مانوک روانشاد گفت برای اینکه اتحاد جماهیر شوروی این فروپاشی درش اتفاق بیفته، ابتدا باید شاه رو برمی‌داشتن. یعنی ابتدا باید شاهنشاهی از ایران میرفت و یک سیستمی مانند جمهوری اسلامی روی کار میومد.
اول رفتن که چرا آمریکا شاه رو برداشت. اوکی؟ بعد متوجه شدم شاه رو برداشتن که میخوان شوروی رو بندازن. حالا بجز مسئله شخصی شاه و بازیایی که حالا اگر فرصت شد میگم، متوجه شدم اینها تصمیم دارن شوروی رو بندازن و واقعا با یک پلن 5 ساله رفتن و انداختن.
افشین جان تصور کن اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی درش اتفاق میافتاد و محمد رضا شاه پهلوی سر کار بود، اون وقت در رابطه با آذربایجان، ارمنستان و منطقه قفقاز چه اتفاقی میافتاد؟ و بسیاری از این کشورها برمیگشتن به ایران. چرا؟ چون یک حکومت مقتدری اونجا هستش. پس برای اینکه شما بخوای این کار انجام بدی، ابتدا باید بیای اون انقلاب، اون به قول هومر آبرامیان اون خلالوش اسلامی رو اونجا انجام بدی، یک دولت دستشانده ضد ملی رو در ایران سر کار بیاری که پس از اون که اتحاد جماهیر شوروی اصلا پاشید، دیگه اینها رو نتونی شما آتش بکنی به ایران، برش گردونی و اینها به ایران برگردن. پس اتفاقاتی که داره میفته نباید با دید همینطوری سطحی بهش نگاه کرد، باید ژرف‌تر نگریست، باید رفت به اعماق ببینی که آقا قضیه چیه، چه چیزی رو دارن رقم میزنن، چیکار دارن میکنن. خب پس ما اومدیم تله خرس یک رو اونجا توضیح دادیم توی اون برنامه پیشین. حالا بیایم برسیم به مسئله اوکراین. در رابطه با مسئله اوکراین ما میتوانیم اوکراین رو تله خرس دو بنامیم. چرا؟ برای اینکه دوباره ببینید هنوز دونالد ترامپ سر کار نیومده، همین جوی خواب‌آلوده، همه چیز هم در دستان دولت‌های خود. مثلا اون درسته که ادمنستریشن مثلا کاخ سفید بسیار مهمه و بسیار تاثیرگذاره، مثلا هیچ بحثی توی ندارم، اما یک سری سیاست‌هایی هستش که ربطی نداره که یک دولت جمهوری‌خواه یا یک دولت دموکرات یا هر چیز دیگه. اینا اومدن دوباره شرایط رو فراهم کردن که دوباره روس‌ها توی این تله بیفتن و افتادن و جالبه که چین میاد پشتیبانی میکنه، از کره شمالی میگه سرباز بفرست، خودش هم نیرو میفرسته، تلاش میکنه که کمک کنه. یه چراغ سبز هم به جمهوری اسلامی میده، میگه تو هم پشتیبانی کن، تو از روسیه بیاد پشتیبانی میکنی. چرا؟ هر چقدر آتش این جنگ گسترده تر بشه به نفع چین بود. چرا؟ چون چین خیلی دوست داشت توی این معادله بتونن که اینها روسا رو حذف بکنن و تبدیل به یک دو قطبی در شرق بشن که بین چین و آمریکا فقط دو تا قدرت باقی بمونه، نه سه تا. و چین اومد بر آتش این جنگ دمید، اومد این رو گسترده ترش کرد، اومد این رو بازترش کرد. خروجیش چی شد؟ خروجیش این شد که دونالد ترامپ، ببینید موضوع تنگه زنگزور و این حضور آمریکا در اون منطقه در اصل بازپسگیری آذربایجان و ارمنستان از دستان روسیه و عقب روندن اینها بود. چرا؟ این موضوع انتقال کالا از نقطه آ به نقطه ب یک بخشی از این جریان بود. قرار شد فناوری‌های جدیدی بیاد وارد این کشورها بشه، از اون حالت کمونیستی بیاد بیرون. خب برگردیم به تاریخ مراجعه کنیم، آیا پیشتر هم آمریکایی‌ها این کارو کرده بودن؟ پاسخ بله. کجا؟ ایران. ایران یکی از اون کشورهایی بود که در اصل 4 ترومن کاملا آمادگی این رو داشتش که بخواد تبدیل شه به یک کشور کمونیستی. پس اومدن چه کار کردن؟ گفتن آقا بیایم یک سری تجهیزاتی رو، امکاناتی رو، فناوری رو در اختیار ایران بذاریم، این کشور رو از این حالت عقب موندگی بیاریمش بیرون، تبدیلش کنیم به یک کشور جدید که فناوری دارد، تا بتونیم چیکار بکنیم؟ تا جلوی نفوذ کمونیست رو بگیریم. حالا امروز شما اگر که به آذربایجان، فیلم‌های واقعی آذربایجان رو ببینید، به شدت اینها میتونستن که همیشه کمونیستی باقی بمونن، به خاطر اینکه بسیار بسیار مردم فقیری داره. در ارمنستان هم همینطوری افشین جان، اوضاع مردم یک اوضاع بسیار بسیار نابسامانی بود. من این رو برای دونالد ترامپ و برای آمریکایی‌ها یک پیروزی بزرگ می‌بینم که اومدن و یک دفعه وارد قلب هارتلند شدن. ببینید این نقطه قفقاز یکی از استراتژیک ترین نقاط که آمریکایی ها توانستند، یعنی این دونالد ترامپ توانست که این کار رو انجام بده. حالا پیشرفت ارمنستان و آذربایجان باعث این خواهد شد که گرجی ها هم به طرف آمریکا گرایش پیدا بکنند و آمریکا با روسیه همسایه خواهد شد. توجه میکنی؟ خب این تیکر رو داشته باش. حرکتی که ترامپ زد این بود، نه به آذربایجان، نه به ارمنستان، نه به روسیه، نه به ترکیه، نه به جمهوری اسلامی پروانه نداد که بخوان بر این نقطه حاکم بشن. اومد گفت چی؟ گفت من خودم دست میگیرم. حقیقت اینه که اگر دونالد ترامپ این کارو نمیکرد، اگر این کارو نمیکرد، جمهوری اسلامی بخشیده بود. این آقای خامنه ای این تیکه رو بخشیده بود، رفته بود. و چشمامونو میبستیم. به کی بخشیده بود؟ به روسیه بخشیده بود، به آذربایجان بخشیده بود. بله، با چراغ سبز روسیه. ببینید چرا؟ حالا ترکیه یه منافع اینجا داره. من اینجا یه پرانتز باز میکنم و اینجا میدان گازی و نفتی شاه دنیز رو باید اینجا توضیح داد. در این میدان انگلیسی ها سهم دارن، فرانسوی ها سهم دارن، نروژی ها سهم دارن، روسا سهم دارن، ایران سهم داره و ترکیه و خود آذربایجان هم سهم داره. حالا من به ترتیب میگم. 25.5% بریتیش پترولیوم هستش که برای انگلستانه. 25.5% برای نروژ هست. 10% برای روسیه است. 10% برای توتال فرانسه است. 10% برای ایرانه. 10% برای خود آذربایجانه. و در آخر 9% برای ترکیه هستش. قراره که از اینجا انرژی منتقل بشه به طرف ترکیه، یعنی ترکیه داره تلاش میکنه که اون وابستگی گازیش رو نسبت به ایران، موضوع فقط میخوام بگم که کالا نیست.
اوکی؟ اصلا مهمترین موضوع کالا همینه دیگه. این مهمترین چیزی که قرار از این کوریدور عبور کنه همین انرژی است به نظر من، نه اینطوری
بله.
نیست؟
بله میخوام بگم اصلا اون چیزی که در من رسانه ها دیدم که واژه ترانزیت، خب این واژه‌ای که کوریدور ترانزیتی اروپا با پوزش، این یک دروغ بزرگ بود. پیروی گفتگوهایی که رفتیم بررسی کردیم با یه سری از این راننده هایی که دارن کالا جابجا میکنن از ایران به داخل ارمنستان و به داخل آذربایجان، اینها باهاشون گفتگو کردیم و دقیقاً تونستیم در 48 ساعت گذشته یه سری داده هایی رو به دست بیاریم و رفتیم خودمون این رو راستی آزمایی کردیم. افشین جان، هیچ جاده ترانزیتی در اونجا وجود نداره. اصلا چراغی، نمیدونم تیربرقی، نمیدونم این گارد ریلی اگه بخواد، جاده های بسیار باریک. و من از این راننده ها وقتی رفتم پرسیدم باشون گفته و کردم
سنگزور رو میگی دیگه.
بله. و اینها گفتن نهایت مقصد ما یا از مرز جلفا خروج میزنیم یا از اون پایانه نوردوز، همین تنگه زنگزور برای همین پایانه نوردوز هست، یا از اینجا مثلا خروج میزنیم یا ورود میزنیم، یا از بیلسوار توی پارساباد دشت مغان اردبیل، یا از اونجا مثلا برای رفتن به باکو میایم خروج میزنیم. پرسش من از اینها این بود که آیا شما از اینجا به اروپا کالا میبرید؟ گفت اصلا هرگز همچین اتفاقی نیفتاده. همه ما فقط از ترکیه رد میشیم میریم اروپا. اصلا هیچ کسی از این راه داخل چیز نمیره که، یعنی تصور کن بار بخواد بیاد بره از نوردوز بره وارد ارمنستان بشه، از ارمنستان بخواد بره تفلیس، از تفلیس بخواد بره اون راه که اصلا میگم صعب العبوره، میدونین کوههای بسیار بسیار بلند و خیلی جاده های پرپیچ و خم و بسیار ناامن. حتی مسافرها از اونجا نمیرن، ببینید حتی انتقال مسافر هم از اونجا صورت نمیگیره. پس این چیزی که به نام جاده ترانزیت، این یک دروغ بزرگ بود که این جاده ترانزیتی اروپا و اینها با پوزش این دروغ بود. خب پس من اومدم این تیکر رو اینجا خدمت شما گزارش کردم که آقا این چیز اصلا وجود خارجی نداره، این جاده ترانزیتی اصلا وجود خارجی نداره. ترکیه بسیار تلاش کرد در این جریان تا بتونه که این اتصال رو انجام بده برای منافع خودش و خب اون انرژی خواهد رفت. اما یه نکته رو اینجا در نظر بگیریم، چین برای اینکه اون آلترناتیوی که پیشتر عرض کردم اون جاده ابریشم و اینها رو، چین داره تلاش میکنه که از ترکمنستان دو شاخه بزنه، یک شاخش بیاد وارد ایران بشه و یک شاخش از بالا بره به دریای مازندران، از تو دریای مازندران بره به باکو، از اونجا کالا منتقل بشه و بتونه که نفت و گاز چیز رو هم بخره، شاه دنیز رو، یعنی هم بتونه که اونجا کالا بفرسته هم بتونه که اون نفت از اونجا بعد رو ببره داخل چین. دونالد ترامپ و به قول مانوی خدا بخش روانشاد دونالد زبل اومد نقطه ای رو زد که چه از بالا بخواد بره چه از پایین بخواد بره باید از اینجا عبور بکنه. پس راه چین سد شد اونجا، راه چین رو از بالا سد کرد و وایساد و چین چاره ای نداره به جز اینکه پیشتر تو برنامه شما 14 صحبت ما این بود که آمریکا میآید و کنترل اینها رو به دست میگیره. ببینید پرسش اساسی اینجاست که چرا باید آمریکا بیاد هزینه کنه، چرا باید بیاد، ببینید هزینه داره اینها، برای آمریکا چیز کم هزینه نیستش که داره این کار رو انجام میده، برای اینکه بتونه اون ابزار کنترلی رو در دستان خودش داشته باشه تا بتونه که جلوی این گسترش چین رو بگیره.
بله، یعنی به هر حال این که گفتی نفوذ روسیه در این جمهوری ها همین الان خیلی ملموس است. بیشتر سردمداران این جمهوری ها یا قبلا مامور کاگبه بودن یا یعنی به نوعی در همون دولت های کمونیستی شغلی منصبی چیزی داشتن، به هر حال تحت اون سیستم رشد کردن، دانشگاه رفتن، مدرسه رفتن، آموزش دیدن، مسلما یه دلبستگی هم به اون سیستم دارن، به اون سیستم قبلی. و داستان تنش‌زایی هم یک فرمول هست، یعنی خود روی کار بردن جمهوری اسلامی برای تنش درست کردن هست دیگه. این یک فرمول جهانی هستش که توسط همون کورپوریشن‌ها کمپانی استفاده شده. برای چی؟ به خاطر اینکه در تنش مردم فقیر میشن، مردم بی سواد میشن و در نتیجه میشه منابعشون راحت‌تر جارو کرد، منابع طبیعیشون راحت‌تر میشه دزدید ازشون. و در مورد اینکه خب به هر حال الان به نظر میرسه با تمام این اتفاقاتی که داره میفته، یعنی هم داستان عبور نفت از منطقه آذربایجان به ترکیه یا کلا کالا و اون کریدوری که باز بشه به ترکیه، جمهوری اسلامی یه جورایی میتونم بگم که یه زمانی جمهوری اسلامی خب به نفع اقتصاد ترکیه بود، به نفع اقتصاد امارات بود، این کشورهای شیخ نشین های خلیج فارس بود، الان ضرره همش، یعنی از اول تا آخری ضرره. برای همین به نظر میرسه که یک اجماع جهانی داره شکل میگیره برای اینکه حکومت جمهوری اسلامی رو تبدیل کنن به یک حکومت دوست با دنیا، یک حکومت که تنش‌زایی نکنه دیگه، تا بشه نفع مالی بیشتری برداشت. یعنی قبلا سود در این بود که اینجا تنش باشه، ولی با عوض شدن رویکرد کلی که از طرف آمریکا داره به اصطلاح اعمال میشه، الان رویکرد این هستش که باید امنیت و ثبات باشه تا بشه درآمد بیشتری داشت. من فکر میکنم که ما باید منتظر تغییرات خیلی خیلی اساسی در داخل ایران باشیم، به خاطر اینکه واقعا کلید حل این معما، کلید برای اینکه راحت بشه همه چی، به خاطر اینکه همین الان هم اون کوریدوری که گفتی که چین اگه بخواد بیاد به دریای مازندران دو مرتبه از اونجا بار کشتی بکنه، کالاهاشو بیاره تو باکو دو مرتبه خالی بکنه، خب میدونیم که هزینهش خیلی زیاد میشه، در صورتی که یه خط راهن سالم هست از سرخس تا این طرف تا سلماس و میتونه تمام این کالا رو منتقل بکنه، به شرط اینکه یک حکومت قابل اعتماد در ایران سر کار باشه که بشه باش کار کرد، واقعا یک شرایطی به وجود بیاد که بشه این کالا رو سریع منتقل کرد با ارزون ترین هزینه و برای ایران هم درآمد خوبی خواهد داشت. یعنی این نقش، یعنی ارزش جغرافیای ایرانه که میتونه این یک درآمد بالای ترانزیتی برای ایران داشته باشه، چه از شرق به غرب چه از شمال به جنوبش. به هر حال این هم، حالا فکر میکنی راجبه جمهوری اسلامی چه اتفاقی بیفته؟ نظر راجبه این چیه؟
خب در ادامه و در تایید فرمایشات شما، پس ببینید موقعی که اینها میان، در سال فکر میکنم روحانی سر کار بود، روحانی رئیس جمهور دست نشانده جمهوری اسلامی بود، یهو اینا اومدن گفتن آقا بیا تکلیف چیزو مشخص کنیم، دریای مازندران رو بیا تکلیفش مشخص بکنیم، و یهو سهم 50% ایران تبدیل میشه به 11%. پس اگر اون سهم 50% بود، حتی چین اگه میخواست دوباره از بالا بره، باز هم اونجا تحت کنترل مالکیت و کنترل ایران میتونست باشه. پس ببینید اینها، این کشورها میان برنامه ریزی میکنن، خب برنامه ریزی میکنن، برنامه ریزی های 50 ساله، 100 ساله و حتی 200 ساله. حالا این یک برنامه ریزی رو اگه بخوام توضیح بدم، میگه شما برنامه ریزی های کوتاه مدت شما میشود تکنیک های شما، برنامه ریزی های میان مدت شما میشود تاکتیک های شما، و برنامه ریزی های بلند مدت شما میشود استراتژی شما. خب پس شما باید استراتژی داشته باشید برای اداره، برای بزرگ شدن، برای اینکه منافع ملی شما در چه جهتی میاد تعریف میشه، اینها باید شما یک سری استراتژی داشته باشید. چرا؟ چون تکنیک های شما تاکتیک های شما رو تشکیل میدن، و تاکتیک های شما استراتژی های شما رو بهش جون میده، بهش روح میده، و بهش میگه آقا تو، پس تو میفهمی که استراتژی من چه چیزی باید باشه. حالا بیایم نگاه بکنیم در 47 سال گذشته، جهتگیری ها و این صحبت های دبنگانه که ما خاک فلان جا را به توبره میکشیم، پرسش 47 سال هستش که شما این حکومت دستتونه، شما چی کار کردید در این 47 سال گذشته؟ الان که داری این موضوع رو میگیری که علم میکنیم بل میکنیم، چرا یک بار نرفتید یه جاده ترانزیتی واقعی رو بخواید بکشید از داخل اینجا به خاک ارمنستان تا خود تفلیس؟ چرا هرگز این کار رو نکردید؟ چطور اون موقع که میتونستید این کار رو انجام بدید وایساده بودید و عمق استراتژیک تعریف میکنید که آقا لبنان رو اینجوری بکنیم، سوریه رو فلان بکنیم؟ واقعا فکرش نمیکردید که یک روزی در آمریکا یک دولتی سر کار بیاد و دقیقاً به باد همسایه بشه؟ واقعا فکر اینجا رو نمی‌کردی؟ خب پس الان این موزگیری هم که داری می‌کنی، خب یک موزگیری دبنگانه است دیگه، اصلا راه به جایی نداره. تازه وایسادی داری فوش میدی، مثل کتکر خوردی، بعد وایسادی اون طرف خیابون هی داری فوش، تو کتکر خوردی، تموم شد و رفت. خب البته که خب شما که هیچ وقت برای این مملکت، این یه مملکت غصبی بوده دیگه، دولت اشغالی، یعنی ایران اشغالی، ایرانی که اشغال شده توسط جمهوری اسلامی. خب بیایم نگاه بکنیم ببینیم که راهبرد ما در طی 47 سال گذشته چی بوده؟ جنگ. به جز جنگ چه چیز دیگه ای داشتیم؟ چه سازندگی انجام دادیم؟ خب دولت‌های دیگه هم که خب اینها رو که سر کار آوردن، یا آقا شما این قضیه رو به آشوب بکش، ما می‌ریم چیکار می‌کنیم؟ برای نمونه ما دفعه پیش اومدیم سیپک رو توضیح دادیم، گفتیم که آقا یک کریدوری هست به نام سیپک که میشود چاینا پاکستان اکونومیک کریدور، و اومدیم اونجا توضیح دادیم که چین میخواد بیاد از داخل پاکستان یک کریدوری رو بزنه، برسه به بندر گوادر و از اونجا این انتقال کالاش رو انجام بده و دریافت به قول معروف انرژیش هم از همین کانال بخواد انجام بشه. یک موضوع دیگه اینجا وجود داره به نام چی؟ آیمک. آیمک چیه؟ آیمک دوباره یک کوریدور دیگه است. اصلا جنگ کوریدور هاست. آیمک می شود ایندیا، میدل ایست، یوروپیان کوریدور. یعنی کالا از داخل، از هر جایی که در هندوستان هست، کالا منتقل میشه به بندر بمبئی، از اونجا از راه دریا میره به امارات، از داخل امارات با خطوط راه آهن میره داخل عربستان سعودی، از داخل عربستان سعودی میرود به اردن و از اردن میرود به اسرائیل به بندر حیفا و از اونجا کالا میره به کجا؟ میره به اروپا. میبینید که کشورهای دیگه بر اساس همین منافع ملیشون استراتژیاشون رو اومدن تعریف کردن. یک پروژه چند تریلیون دلار، بسیار بسیار پروژه بزرگی، پروژه آیمک. خب اینها اومدن بر اساس منافع ملیشون دارن چیکار میکنن؟ همشون دارن ایران رو دور میزنن به هر قیمتی که شده باشه. این کشورها میان بر اساس منافع ملیشون میان این جریان رو میان تعریف میکنن، میان میگن چیکار بکنیم که بتونیم بیشتر جاهای استراتژیک رو دست بگیریم. یعنی دقیقاً تعریفی که اسرائیل کرده، استراتژی اسرائیل تو تمام این سال دقیقاً همین بوده. اومده به موازات کانال سوئز، داره کانالی رو به وجود میاره به نام کانال بنگوریون که اگر اون طرف کانال سوئز بسته شد، از این طرف بتونه که این انتقال کالا صورت بگیره. یعنی از داخل دریای سرخ میاد میره داخل خلیج عقبه و از داخل اونجا میره داخل خاک اسرائیل و از اونجا میتونه که به اروپا منتقل بشه. پس شد کوریدور شماره یک آیمک که دوباره میره به بندر حیفا میرسه، کوریدور شماره دو بنگوریون که داره یک آلترناتیوی رو در برابر کانال سوئز داره ایجاد میکنه. یعنی دو کوریدور اصلی رو داره اسرائیل به دست میگیره و این اسرائیل رو تبدیل میکنه به کشوری که میتونه که فردا در بسیاری از معادلات خب حرفی برای گفتن داشته باشه. خروجی آیمک و خروجی بنگوریون و ممکنه که از داخل خود ایران هم اون کوریدوری که وارد عراق میخواد بشه، باز هم اونجا اسرائیل میتونه که نفع بره. یعنی میتونه که از داخل عراق هم دوباره به، یعنی از راه زمینی هم که بخواد بس بشه، باز هم یعنی سه تا راه میرسه به اسرائیل. پس ببینید اینها اومدن استراتژی هاشون رو تعریف کردن. کوریدور بنگوریون دقیقاً میرسه به غزه. اگر روی نقشه نگاه بکنید قشنگ میاد میره. حالا اومدن خیلی تلاش کردن که یه جوری نشون بدن که نه، این غزه رو از بغل دور میزنه، اصلا توجیهی نداره، مستقیم از تو داخل خود غزه رد میشه. ولی خب اینا که عمومی که نمیگن، که در رسانه‌ها همگانی نمیگن که آقا ما میخوایم این غزه رو برداریم که بخوایم این این تنگر رو میخوایم وصلش کنیم مثلا به دریای مدیترانه. پس میبینی که استراتژیاشون وجود داره. جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ کاملا به نفع تمام این کمپانی ها کار کرده. ببینید 100% به ضرر ملت ایران و 100% به نفع این کمپانی ها. اما همه این کوریدورها یک چشم اسفندیار، یک نقطه ضعف بسیار بسیار بزرگ دارن، همونی که خود اشاره کردی افشین جان. کالاها باید چندین و چند بار خالی بشن و پر بشن، چه از راه زمینی، چه از راه دریایی، چه از یعنی باید چندین پروسه باید طی بشه تا این کالا برسه به مقصد. و این هزینه اون کالا رو هم از نظر زمان، هم از نظر قیمت تمام شده، هزینه رو بسیار بسیار
هزینه جا به جایش
افزایش میده. بله، هم از نظر زمانی، هم از نظر بها. پس ناگزیر هستن که آخر سر برگردن بیان توی ایران. اما اگر نبودن به حال با همون هزینه بالا داره جا به جا میشه. اینجا سود ما در چیه؟ سود ما در اینه که یک دولت ملی سرکار باشه، با همین کمپانی ها و با همین کورپوریشن ها بیان وارد گفتگویی بشن که همین پروژه ها رو بیارن از داخل ایران و یک تضمینی برای اجرای این پروژه. چون ببینید دونالد ترامپ اون تیم بزرگی که با خودش برداش اوورد تو عربستان توی این سفری که داشتش، اومد برای چی؟ و اینها رو مجبور کرد که بیان سرمایه گذاری بکنن و این سرمایه گذاری نیاز به امنیت داره. پس شما تا وقتی که امنیت نداشته باشید کسی سرمایه گذاری نمیکنه. که میرسیم به قضیه ایران، یعنی اگر که امنیت به ایران برگرده، حتما میتوان سرمایه های جهانی زیادی رو میشود به قول معروف جذب کرد و این چیزی که در برنامه 14 توضیح دادیم تبدیل شد به کوریدور شرق به غرب.
یعنی جمهوری اسلامی کلن از بعد به تولد تا امروز در تمام این 46 سال راهکار اصلیش ایجاد بحران بوده، دائما از یک بحران وارد یک بحران بزرگتر میشه و اینجوری هم میتونه مردم راحت کنترل، یعنی بیشتر کنترل بکنه، سرکوب بکنه، و همین که تمام دنیا رو یه جوری درگیر این بحرانهای خودش میکنه و تمام منطقه رو هم بحران به وجود آورده، تنش به وجود آورده درش. خب الان این دیگه کار نمیکنه و دقیقا میتونه یک حکومت ملی، یک حکومت مردمی، یک حکومت واقعی، نه یک حکومت اشغالگر، میتونه بره حتی با همون کمپانی و کورپوریشن هم دست بده، سودشون هم بهشون برسونه و به ایران هم سود برسه و به نفعشون هستش که واقعا از سوی ایران این کالا رو عبور بکنه. این به اصطلاح اون معجزه ایران هست، این ارزش جغرافیایی ایران هست برای نفت و نمیدونم تمام منابع طبیعی سرشاری که ایران داره، ولی این ارزش جغرافیاییش کمتر از اونها نیست، شاید بیشتر باشه که کمتر نیست، و به همین دلیل هستش که ما میتونیم امیدوار باشیم به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی تغییر بکنه و تبدیل بشه به یک حکومت مردمی، یعنی نه اینکه خود جمهوری اسلامی، خب جمهوری اسلامی که میدونیم تشکیل شده از یه سری دزد مفخور، اینا که نمیتونن این کار انجام بدن، برای همین کل این سیستم باید بیاد پایین و یک سیستمی بیاد به جاش که بتونه این کارها رو انجام بده که مستلزم این است، یعنی احتیاج داره به اینکه یک سری نیروهای متخصص تحصیل کرده شایسته بتونن بیان زمام امور کشور به دست بگیرن و بتونن این کارها رو انجام بدن. این چیزیه که دنیا بهش احتیاج داره، به غیر از اینکه مردم ایران هم خسته شدن این کابوس جمهوری اسلامی رو دیگه نمیتونن تحمل بکنن، ولی دنیا هم الان به یک چنین حکومتی در ایران احتیاج داره. حالا باید ببینیم که چجوری این اتفاق میفته. من فکر میکنم در ماهای آینده ما منتظر تغییرات خیلی عمیق بنیادین در ایران خواهیم بود، در سیستم حکومت داری ایران. ببینیم چی میشه. سخن پایانی داری کوروشان؟
بله افشین جان، یک شبه اتفاق نخواهد افتاد، این تغییرات یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. ببینید، برای اینکه ما به یک ایران آزاد برسیم و بتونیم تضمین های 100 ساله و 200 ساله رو برای امنیت کشورمون به وجود بیاریم، باید این زیرساخت ها به وجود بیاد. خود ساختن زیرساخت ها جریانات زمانبریه، پس از جریانات و شعارهای پوپولیستی فاصله بگیریم و واقع گرایانه به جریان نگاه بکنیم که آقا یک شبه چیزی اتفاق نمیفته. آره، از لحاظ روحی روانی سقوط جمهوری اسلامی و آزادی که، یعنی مردم بدونن که ببین توی اون جنگ 12 روزه خب مردم امنیت، احساس امنیت بیشتری میکردن، یعنی نبود جمهوری اسلامی باعث این بود. اون نمیدونم اون ویدیو دیدی که داره موشک میزنه، اون آقای داره تخمه داره میخوره، داره نگاه میکنه. خب ببین اطمینانی که مثلا داره، چون میدونستش که اسرائیل مردم رو نمیزنه. خب این یک قوت قلبی برای مردم ایجاد کرده بود که آقا ببینید دارن اینا رو دارن میزنن، ببین منو نمیزنه.
جالبه که آب و برق قطع نشد اون 12 روز.
آره آب و برق قطع نشد، بله ماینرها و اینا دیگه خب کار همه فرار کرده بودن دیگه. پس ببین، برای که اون زیر ساختا ساخته بشه این زمان بر هستش، ولی اون آزادی کوتاه مدت عرض کردم، پس ما یه سری چیزای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو باید داشته باشیم که در نهایت اون بلند مدتی میشد چی؟ میشه استراتژی ما. فعلا در این گامه که هستیم، در آستانه سقوط جمهوری اسلامی که هستیم، این به ما امیدی رو میده، این امید بخش روزهای خوبه. پس باید خردمندانه به جریانات نگاه بکنیم، از موزگیری های سطحی و دبنگانه فاصله بگیریم و بتونیم که این کمپانی ها رو قانع بکنیم که آقا منافع شما اینه که اگر این انتقال داره اینقدر داره صورت برات در میاد 10 دلار، بیا ما اینو یه کاری میکنیم که بشه 8 دلار. چون اینا فقط ببین، تنها چیزی که براشون مهمه اینه که آقا سود من در کجاست. ما باید بتونیم که این دیگه زرنگی ماست، این دیگه زرنگی اون دولت ملیه که بتونه یه چیزایی رو اینجا تعریف بکنه که جذاب باشه برای اینها. پیرو فرمایش شما، پس از دوران نیکسون تا ترامپ، بین نیکسون تا ترامپ یک دولتی سر کار بوده که ضد ملی بوده در آمریکا، ولی الان یک رویکرد ملی گرایانه پیدا کرده. ما هم میتونیم همین رویکرد رو پیدا بکنیم، ما هم میتونیم به طرف ارزش‌های ملیمون بریم و منافع ملیمون رو در این جریان بتونیم که تعریف بکنیم و بتونیم که هم منافع خودمون رو ببریم، هم منافع اون کمپانی ها رو تامین بکنیم. این یک راه حل خردمندانه در کوتاه مدته. حالا مسائل میان مدت و بلند مدتش هم که دیگه پسانتر بشیم که راجع بهش بحث بکنیم. سپاسگزارم افشین جان از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
سپاسگزارم از توضیحات خوبت و تا دیداری بعد. بدرود.
بدرود.